بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو دشمن رو وجود مبارک رسول خدا در میان همه دشمنانی که انسان داره، دشمن‌ترین ها معرفی فرمودن. وجود مبارک رسول خدا این دو دشمن رو در دشمنی با انسان شدیدترین و سختترین دشمنان می دانند. یک دشمنی رو که به همین عنوان یاد کردن جهل. جهل معنای نادانی نسبت به معارف و حقایقی است که سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه. اگر کسی با این دشمن بمانه و با این دشمن هم نفس باشه تا آخر عمر، به فرموده قرآن کریم در سوره مبارکه هود روی سعادت رو نخواهد دید، نه در دنیا و نه در آخرت. اهل قرآن و اهل روایات می‌فرمایند سعادت آخرت با سعادت دنیا تأمین میشه. کسی که در دنیا اهل مایه های سعادت نباشه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، اخلاق پاک، عمل صالح، که همه اینها از برکت معرفت به دست میاد. انسانی که عارف به حق بشه مؤمن به حق میشه، عالم به حق بشه مؤمن به حق میشه. علم غیر ایمانه. علم یعنی دانستن، ایمان یعنی دل بستن. در فضای معرفتی که انسان وجود مقدس حضرت حق رو با چشم دل زیبای بی نهایت میبینه و تماشای زیبای بی نهایت همه وجود دل رو میبره، اون میشه دلبر، عارف میشه دلداده. دیگر زیبایی رو میبینه دل به اون زیبا به اون صورت نمیده که اون زیبا نقش مستقلی رو در زندگیش به عهده بگیره، اسیر نمیشه، زندانی زیبای غیر خدا نمیشه. هر زیبایی رو میبینه به عنوان یک جلوه از نعمتهای خدا میبینه که فانی شدنیه، تموم شدنیه. پیش وقت عارف حاضر نمیشه که دل رو به زیبایی بده که خود زیبا از دست میره و خرابی دل باقی میمونه. یه شعر جالبی در گذشته زمان کسی سروده، خیلی شعر پرمعنایه، شعر عارفانه‌ایه. گفته که یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن می کرد راز. در ضمن بدانید که مجنون معروف به مجنون عامری از افراد یکی از قبائل عرب بوده، عرب بنی عامر و معاصر با وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام، و پدر اون دختر که معروف به لیلی بوده حاضر نبوده دخترش رو به عقد این فرد قبیله بنی عامر در بیاره، و همین فراق و سنگینی فراق باعث شده بود که ایشون به درونش، به روانش، به فکرش، به بدنش فشار وارد بیاد. به معنای لغوی دیوانه نبود، اسیر این محبت شده بود و همه چی رو از دریچه این محبت میدید. خوبم نیست، اما حالا پیش اومده بود. خدا آدم باید مقدماتشو فراهم نکنه. عشق هیچ وقت یه شعله ناگهانی نیستش که در چراغدان دل روشن بشه، محصول یه سلسله مقدمات، حالا دیدن، حرف زدن، رابطه گرفتن، نام رد و بدل کردن، شنیدن، همه باید مواظب باشن که این مقدمات براشون فراهم نشه که گرفتار نشن. البته اگر این مقدمات برای کسی فراهم شد، باید سعی بکنه که زلف این مقدمات رو به مسائل الهی گره بزنه، که این عشق او رو در چاه فساد و گناه و آلودگی و معصیت نندازه. مجنون این مقدمات رو فراهم کرد، یا اون دختر خانوم این مقدمات رو فراهم کرد، او شد دلداده، این شد دلبر، همو چون مسلمون بودن هر دو قبیله، پدر دختر حاضر نبود، پدر مجنون اومد مدینه محضر مبارک حضرت مجتبی علیه السلام. میدونست که این گرهی که به دست کسی باز نمیشه، به دست حضرت مجتبی قابل باز شدنه. خداوند به این بزرگواران اجازه داده هر گرهی رو که به مصلحت میدونن باز بکنن، مگر اینکه به مصلحت انسان نباشه، که به مصلحت نبودن اینه که اگه این گره باز بشه ممکنه 10 تا گره دیگه به زندگی بخوره. نقل میکنن در روایات موسی بن عمران داشت میرفت مناجات، دید یه مردی تا شکمش رفته تو خاک، گفت چرا این کارو کردی؟ گفت آخرین لباسی که داشتم دیگه امروز پاره پورش ریخت، یه پیرنم نداری، حالا تو داری میری کوه تور، به این پروردگار بگو تو که تمام خزائن آسمان ها و زمین دستته، کاری برات نداره که یه گشایشی برای ما ایجاد کن. موسی رفت دعا کرد، مناجات کرد، راز و نیاز کرد، از حضرت حقم طلب گشایش کرد، اما خدا نفرمود به موسی که به مصلحت این آدمی این گرهشو با کنیم، 10 تا دیگه گره به زندگیش میخورد. بالاخره تا بعد از اون یکی پیدا میشه دلش میسوزه، یه دست لباس بهش میده. 3 روز بعد از کوه تور که برگشت، دید شلوغ مصر در محلی که عبور میکرد. گفت چه خبره؟ گفتن یکی شراب خورده، مست گرده، ملت رو زده، یکی رو هم کشته. گوییم بی تربیت بی ادب کیه که شراب حرام خورده، مردم رو زده، یکی رو هم کشته؟ راه رو باز بکنید ببینم کیه. اومد جلو، دید همون لختیه 3 روز پیش که سعدی وقتی که این روایت رو در یکی از کتاباش نقل میکنه، این شعر رو هم میگه در کنار این روایت: گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از هوا برداشت. اونی که به گربه پر نداد، چون مصلحت گربه و مصلحت طبیعت نبود. اونی که به اولاغ شاخ نداد، چون مصلحت اولاغ و مصلحت مردم نبود. چون اگه الاغ شاخ داشت 2 کیلو بار کسی رو در این چند هزار سال زندگی نمی برد. شاخ نداره که بار می بره، اما به گاو شاخ داد برای اینکه گاو هم بدنش نیازه به شاخ داشته. چون شاخ در علم ثابت شده برای بدن گاو در زمستان و تابستان با اون حفره هایی که داره کار رادیاتور ماشین رو برای موتور میکنه، تابستون از طریق شاخ حرارت بدن گاو کم میشه، زمستون حرارت بدن گاو میاد بالا. این بدن اگه نامنظم باشه شیر به شما نمیده، پنیر نمیده، کره نمیده. این کارخونه باید منظم باشه تا بتونه شیر بده. و بعد اون شاخی که به گاو دادو، این سری که به گاو دادو، این گردنی که به گاو داد برای خاطر این بود که یه تیر چوبی رو قبل از اختراع تراکتور هزاران سال مردم رو گردن دوتا گاو ببندن، زمین شخم بزنن، کره زمین رو قضا بدن. این مصلحت. بله این بزرگواران چه اون زمانی که بین مردم بودن، چه حالا که نیستن، بدنشون نیست، خودشون که هستن، اجازه دارن گره گشایی کنن. شما همین گرهی که امروز به جهان افتاده کم گرهی میبینید؟ یه گرهی به زندگی 6 میلیارد نفر. همه دارن میگن چه کنیم، کسی هم این گره رو باز بکنه، ولی خدا یه دستی به امام 12 مانند دست پدرانش عنایت کرده که او این گرهی که به زندگی 6 میلیارد نفر خورده میتونه باز بکنه و به مصلحت بشر هم هست این گره باز بشه. بنابراین گره داران، اگر به پروردگار نالیدید و به ائمه طاهرین متوسل شدید و دیدید گره باز نشد، به خاطر اینه که با باز شدن این گره 10 تا دیگه گره به زندگیتون میخوره، به همین یه گره قانع باشه. از خدا گله نکنید، شاکی نباشید. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند، میدونه چجور ما رو بگردونه. این مجنون مسلمان که دل داده اون دختر شده، اون دخترم از او دلبری کامل کرده، در حالی که باید این دلبری و دلدادگی رو با خدا فقط معامله کرد. بقیه رو باید دوست داشت، اونایی رو که او اجازه داد، پدر رو، مادر رو، زن رو، بچه رو، دایی رو، عمو رو، مردم رو، حدم برای دوستی معین کرد. حد رو در سوره توبه معین کرد. محبت به غیر من تا جایی که این محبت شما را از خدا، پیغمبر، کوشش در راه خدا باز نداره. اگر محبتی این ضربه رو به شما نداره حلال شما، اگر محبتی این ضربه رو به شما داره حرام شما، و اگه بمونه شما اهل عذاب خواهید. چرا با دلت کاری میکنی که تو رو اهل دوزخ کنه؟ جلوشو بگیر، تو بعضی از مقدمات وارد نشو، تلفونا رو طولانی جواب نده، خواسته ها رو در جا جواب نده. این دل دشمن زیاد داره، غارتگر زیاد داره، ببرنش پس گرفتنش والله مشکله. به این راحتی دیگه نمیشه پس گرفت دل رفتم. اما دلی که نرفته خب سر جاش آدم راحت، نه بیخوابی میکشه، نه ضعف اعصاب میگیره، نه عصبانی میشه، نه گریه مفت میکنه، نه ناامید میشه، نه دل سرد میشه. خب دل سر جاش. اما وقتی دلو ببرن و بعدم دلبران گلابی نتونن همه توقعات آدم رو برآورده کنن، اول مریضی فکر و روح و قلب و خون و مریضی روانی شروع میشه. نگر دارین مرغو که از قفس وجودت به بام دشمن به قیافه دوست نشینه، چون پروبالشو میکنن. خوبم که خرابش کردن، دیدن دیگه به درد نمیخوره، دورش میندازن، میرم سراغ یه دل دیگه. کدام عشقهای ناباب و حرام تا آخر اون تداوم پیدا کرد؟ اون محبت هایی که تداوم پیدا کرده محبت های درست بود. پیش وقت هم نگفتن که فقط محبت به من داشته باش ولا غیر، نه، خداوند متعال دیگران رو هم در محبت کنار خودش قبول کرده. قبول کرده شما همسرتون رو دوست داشته باشین، قبول کرده شما بچه‌هاتون رو دوست داشته باشین، باید هم دوست داشته باشین، اما برای این محبت حد معلوم کرده. تا جایی که این محبت مانع از رفتن و حرکت شما به سوی خدا و پیغمبر و کوشش در راه خدا نشه، بهتر از این دیگه نمیشده ما رو هدایت کنن، بهتر از این نمیشده ما رو درس بدن. این دین، دین کاملی. تمام این محبت‌های مثبت هم اجر داره. شما پدر مادر تو دوست داری با اون حدی که خدا فرموده، اجر داره. شما به همسرت عشق می‌ورزی در حدی که خدا معین کرده که شنیدید حدشو، اجر داره. شما بعد از تموم شدن جلسه منزل تشریف می‌برین، بچه‌تون می‌دوره جلو، به خاطر محبت بغلش می‌گیرید، می‌بوسید. پیغمبر می‌فرماید این بوسیدنتون در پروندتون عبادت نوشته میشه. شما از مجلس میرین منزل، تو را 2 کیلو پرتقال، 2 کیلو نارنگی، 2 کیلو خیار، یه 2 تا کاهو میگیرین، میبرین خونه، درو که باز میکنن، بچه ها چشمشون که به دست شما افتاد دیدن بابا میوه آورده، شکلات آورده، شیرینی آورده، همین که خوشحال میشن حضرت میفرماید با شروع خوشحالی اونا شروع میشه گناهان تو ریختن. اینا باید باشه، اما محبتی که بخواد ما رو، شما جوونا رو مخصوصا، از خدا محروم بکنه، این محبت، این دشمنیه، این دشمنی درونه، این دشمنی حواس، این دشمنی نفس، این دشمنی هوسه. این دشمنان رو خدا در قرآن و پیغمبر و ائمه در روایات معرفی کرد. خب یا مقدمات درست بوده یا نادرست بوده، مجنون دل داده شده و همه چی رو از دید لیلی میبینه. این قدم آدم محدود بشه که از همه چی ببره و در یک محور مادی بند بشه، این بده. مگه همه عالم لیلیه؟ عالم خدا داره، پیغمبر داره، قرآن داره، زمین داره، آسمون داره، مردم داره، نعمت داره، مگه همه چی این یه نفره؟ ولی چون مسلمان بوده، حالا یا غلط بوده مقدمات یا درست، بالاخره دعا کرد که این مرد ادیب دعای مجنون رو به شعر در آورده. من به اون آخرین شعرش کار دارم که دید عارفانه به حق رو نشون میده. خوش به حالشون، خوش به حالشون. اونایی که هر چی رو در این دنیا میبینن با چشم خود خدا میبینن، چون هیچگی درستر از او نمیبینه، بعد از او کسی درستر از انبیا نمیبینه جهان رو و هر چه در او هست، و بعد از انبیا هیچ کسی سالم تر و حقیقی تر از اهل بیت عالم رو نمی بینن، چون هر چی رو می بینن سر جای خودش می بینن و با لحاظ کردن سر جای خودش با اون معامله می کنن. این که همه رو کنار بیرزن بگن هر چی هست و نیست فقط لیلی، هر چی هست و نیست فقط پسر من، هر چی هست و نیست فقط همین دختریه که من میخوام، هر چی هست و نیست فقط همین دلار ولا غیر، دلار همه چی پوله. خب این غلط دیدن آدمی هم که غلط ببینه در حرکت غلط حرکت میکنه و بعد یه عمری وقتی مرد میبینه به کل دست خالی، چون همه چی یا موند یا فانی شد، چون هیچی ابدی نیست، هیچ، کل شیء ما خلا الله باطل. چقدر این شعر زیباست. و کل نعیم لا محالت زائل. خب بریم سراغ دعای این مرد. دعا کرد و پدرش به فکر افتاد بیاد مدینه به حضرت مجتبی متوسل بشه. حالا راه قبیله بنی عامر تا مدینه رو نمیدونم چقدر بوده، 40-50 فرسخ بوده، کمتر بوده، پدره اومد مدینه، اومد منزل حضرت مجتبی، با جوونم داره دستم میره، یه ازدواجی میخواد بکنه، خانواده دختر تمایل ندارن، نمیذارن. البته اون دختر خیلی تمایل داره با پسر من ازدواج بکنه، گره به کارمون افتاد. امام مجتبی فرمودن من میام و این گره رو باز میکنم. امام 40-50 فرسخ اومدن، خانواده دختر رو دعوت کردن، خانواده پسر رو هم دعوت کردن، فرمودن من دلم میخواد واسطه بشم که این مسئله حل میشه. پدر دختر گفت یا ابن رسول الله، من فدای قدم شما. پدر پسرم خیالش راحت شد که پدر دختر تسلیم حضرت مجتبی شد. فرمود الان کی میخواییم عروسی را بندازیم؟ گفتن اگر بشه شما عقد این دختر و پسر رو بخونید. فرمود بیارین بخونید، مشکل رو حل کردن و برگشت. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناراز ناز با خدای خیشتن می کرد راز، که خدا نامم تو مجنون کرده، بهر یک لیلی دلم خون کرده، ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای، ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست، ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت نصیب من کجاست. پس خطاب آمد، خطاب یعنی الهام، نه این که پروردگار با مجنون حرف زده باشه، الهام این تو شعر خطاب اومده. پس خطاب آمد که ای شورید حال، هر چه میخواهی در این درگاه بنال، کار لیلی نیست، از اینجا بعد دید عارفانه، کار لیلی نیست، این کار من است، روی خوبان عکس رخسار من است، ولی اون اصلی میمونه، عکس پژمرده میشه، کج و کوله میشه و خم میشه کمرش، قیافش میشگنه، بعدم میمیره، بعدم میبینن این عکس دیگه به درد نمیخوره، میبرنش به اجزهر و خاکش میکنن، چون من دیگه به درد نمیخوره این عکس، خرابی دل میمونه، عکسم نابود شد، از بین رفته. پس خطاب آمد که ای شورید حال، هرچه میخوایی در این درگاه بنال، کار لیلی نیست، این کار من است، روی خوبان عکس رخسار من است، اصلی نیست. تو ای میخوایید دل داده بشی به زیبای اصل کاری دل بده،
اونم میشه دلبر تو. بقیه زیباها ابزار زندگی هم، نه معبود، نه خدا، نه محور. جهل باعث شد که پیغمبر بفرماید در آخر الزمان گروهی میان در امت من، نه در یهود و نصارا، اونا که از اول خراب بود فرهنگشون، دینهم دنانیرهم و نساؤهم قبلتهم. خدا قبله واقعی، اما جهل باعث میشه که انسان وقتی قبله واقعی رو نشناسه، چون دلش میخواد قبله داشته باشه، یعنی فطرت دنبال قبله است، وقتی جاهل باشه قبله اصلی رو پیدا نکنه، یه قبله فرعی پوک بر خودش درست میکنه که بعد مدتی رنگ و قیافه این قبله میپره، نقش قبله ضعیف میشه و ساختمان این قبله هم با یه وبایی، حسبهی، سکدهی، سرطانی میریزه، فقط خرابی برای دل میمونه. اما خود قبله هم بین رفت. امیرالمؤمنین میگه ما رأیت شیئا، هیچی رو نمیبینم، الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، میبینم پیش از خدا هیچ زیبایی وجود نداشته، او بوده، با همه زیبایان صنعت خدا رو میبینم، کاری به این زیبا ندارم، نگاهم به زیبا نگاه به مصنوع زیبای واقعیه، عکاس رو دارم میبینم نه عکس مقوایی رو. این عکس که پاک میشه، و بعد از این همه زیبایی ها و زیباها که پاک میشن از صفحه روزگار و به عالم دیگه میرن یا نابود میشن، باز خدا رو میبینم. خب من که دارم میبینم ازلن و ابدن یه زیبای موندنی وجود داره، خب دلو میدیم به همین زیبای موندنی که دل ما با این زیبا بمونه. هر چی هم دل پیش اون زیبا بمونه آبادتر میشه، نورانی تر میشه، روشن تر میشه، باحال تر میشه. وقتی شم روی سینه ابی عبدالله نشست، امام فرمود جای بسیار بلندی نشست. در عالم بلندتر از اونجا جایی نبود که از عرش بالاتر بود. البته شم رو جلد این دل نشسته بود. کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است. هر کجا نوری است از انوار ماست، مست یا هوشیار خود در کار ماست.
جهل به خدا به کجا میکشه آدم؟ جهل به پیغمبر به کجا میکشه آدم؟ آدم دنبال یه معلم میگرده، دنبال یه رهبر فطرتش میگرده، وقتی جاهل باشه پیغمبر رو پیدا نکنه گیر مارکس میفت. وقتی پیغمبر رو نشناسه گیر هگل میفت. وقتی امیرالمؤمنین رو نشناسه گیر بوش میفته. آدم دنبال یکی میگرده. اگه اصل کاری رو بهش عرفان پیدا نکنه گیر یه چهره فرعی میفته که زیر چهره دیوه، روی چهره آدمی زاد، یعنی آدم گیر دشمن میفته. از جهل پیغمبر تعبیر فرمود به دشمن ترین دشمنان، سخت ترین دشمنان. البته این بحث خیلی دامنه وسیعی داره، ولی با همین مقدمات تا اندازه‌ای شما به فرمایش رسول خدا آگاه شدید که چرا حضرت میگه جهل سخت ترین دشمن شماست. چون اگه شما با او زندگی کنید تمام ساختمان سعادت دنیا و آخرتتون به باد میره. و یه دشمن دیگری رو که تعبیر به دشمن ترین دشمنان کرده، اعدا عدو کرد نفس کلتی بین جنبک، شهوت آزاد، شهوت مقید مال عارف بالله، شهوت داره ولی مقیده، مقید همه جا خرج نمی کنه، فشارم بهش بیاد میزنه تو دهن شهوت که گم شو، محبوب من راضی نیست، من مالک تو نیستم، خدا مالک تو. چند روزی از سن 13-14 سالگی تا 67-70 سالگی در اختیار من گذاشته که من با این شهوت ازدواج بکنم و نسل پاک به وجود بیاد. من نوکره تونستم که هر جا منی میخوای بکشی بکشی، اما اگر رهاش بکنن و میدوندار بشه، کارگردون بشه و انسان رو به اسارت ببره، پیغمبر میفرماید دوچار دشمن ترین دشمنان شد، وقت باش ببین چه بلاهایی به سرت میاره. ایدز یکیشه. این در مقابل بلای عظیم آخرتی صفرم نیست. بیماری های بدنی یکیشه، اضطراب روحی یکیشه، دوچار شدن به ضعف اعصاب یکیشه، افراط یکیشه، و روز خاموش شدن شهوت آزاد، شهوتران از شدت فشار محرومیت یا دیوونه میشه یا خودشو میکشه. این اعدا عدوک، نفسک التی بین جنبک. خیلی با ادب حضرت بیان کرد.
گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. عرفان به حق، عرفان به پیغمبر، عرفان به امام، با قدم های مملو و از ادب و با زبان ذاکر و با قلبی خالص، دقت می فرمایید، با قدم هایی پیچیده به ادب، با زبان ذاکر، با قلبی خالص، داره این عارف به خدا و پیغمبر و قرآن و امام به جانب بدن حضرت سید و شهدا حرکت میکنه. او ارزش زیارت رو با دو گوش خودش از پیغمبر شنیده، کرارن تو خونه جدش بوده، زینب کبرا، که پیغمبر می فرمود هر کی به طرف زیارت حسین من بره به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره. حالا داره میره زیارت، زیارتی خالص با زبان ذاکر و با قدمی پر از ادب. اومد روبروی بدن، یه مقدار فکر کرد که در این 72 بدن، این بدن عزیز منه سر نداره که از سر بشناس، پیراهن نداره که از پیراهن بشناس، جای سالمی نداره که از جای سالم بشناس. امروز اعلام کرد که بعضی از خانواده ها رو دعوت میکنیم بیان، کشته های دیشبشون برای ما قابل شناسایی نیست. به یه همچین مصیبتی زینب کبرا دوچار شده، گفت از خودش میپرسن انت اخی تو مرا داره منی، و ابن والدی تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای یک بوسیدن نمونده، دیدم دوتا دست و دو طرف بدن گذاشت، خم شد لبا رو روی گلوی مریده گذاشت، حسین من Thank you. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.